أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مطلبی باقی مانده است که اون مطلب را خدمت شما عرض می کنیم و اون مطلب این است، این کبرایی که در اول بحث ملاقی شبهه اطراف علمی اجمالی ذکر کردیم، اون کبرا من ما لا شبهه فیها، و اون کبرا این بود در جای علم اجمالی منجز می شود و موجب می شود مکلف احتیاط کند که متعلق علم اجمالی در مواردی که موضوع است، متعلق علم اجمالی تمام موضوع تشریف بشود، یا و به عبارت اخرى با این علم اجمالی تمام موضوع تکلیف محرز بشود. اون تکلیفی که تمام موضوع محرز شده است به علم اجمالی، اون تکلیف است و اون الزام است، ولو از قبیل تکلیف نباشد، حکم وضعی الزامی باشد، اوست که بر مکلف لازم می شود رعایت او را بکند، به این که موافقت قطعیه بکند و مخالفت قطعیه و احتمالیش به حکم العقل جایز نیست. و اما نسبت به تکلیف و الزامی که این علم به موضوع تمام موضوع را احراز نمی کند، مثل این که می گفتیم دوتا جسد است، یه جسد جسد میت الانسان است، جسد آخر جسد حیوان میت و غیر مزکاست، و شخص دستش را به یکی از جسدین زد در آن شب، شب تاریک، نمی داند آیا اون جسدی که دستش به او خورد جسد حیوان است، حیوان میت است که اثری ندارد، لا یجب علیه غسل مسل میت، یا این که دستش را به اون جسدی زد که اون جسد جسد میت انسان است، ولم یغسل، هنوز شسته نشده است او، که غسل مس میت براش لازم می شود. در این صورت مس میت محرز است، ولکه مس میت تمام موضوع نیست در وجوب غسل مس میت، مس میت الانسان است، او موضوع است برای وجوب غسل مس میت و او احراز نشده است. بدون جهت گفتیم نسبت به این تکلیف، چون که تمام موضوع محرز نشده است، اصل نافی در ناحیه موضوع جاری می شود، نمی دانم من مست کردم میت انسان لم یغسل را ام لا، یه وقتی مست نشرده بودم الان هم کماکان، اصل نافی جاری می شود. و اما اگر دستم را به عهد الجسدین زدم مع رطوبه، او یقینا نجس می شود دست، چون که اگر میت انسان هم باشد نجس است، و نجس شده دست میت جسد حیوان باشد اون هم نجس شده است، او را نمی گوییم نسبت به او موضوع تمام می شود، بلکه معلوم می شود معلوم تفصیلا که مس کرده است، ملاقات کرده است ید طاهرش با نجس من رطوبت المصریه. و اما نسبت به این حکم آخر که غسل مس میت است، تمام موضوع محرز نیست. رو این اساس هست که ما گفتیم ملاقی شبهه محصوره از اون سور عربهی که فرض کردیم، در اون صورتی که ملاقی اطراف علم اجمالی محکوم به طارت است، رو همین کبراست. چون که اون وقتی که علم اجمالی پیدا کردیم احد المایه این نجس است، گهرم اصول نافیه در مایه این تساقط کردند، به تارز افتادند، اون وقت ملاقی نجاست او موضوعش محرز نبود، چون که اون وقت ملاقات نشده بود. بعد که ملاقات موجود شد، نه محرز بود این موضوع به علم اجمالی، نه هم به علم تفصیلی، شد که بدویست رجوع به براعت و اصل نافی می شود. کبرا لا اشکال فیها، و اینما المناقشه در بعض صغریات این کبرا شده است، که آیا علم اجمالی در آن موارد به او احراز می شود تمام موضوع تکلیف، یا تمام موضوع تکلیف احراز نمی شود. از اون مواردی که مورد مناقشه شده است، مسئله نماول عین است. اگر دوتا عینی بوده باشد که اون عینین احدهما معلوم الغصبیه است، مکلف میداند که یکی از این عینین غصب است و ملک الغیر است، تصرفش در او جایز نیست، بعد برای این احد العینین نمایی حاصل شد، برای یکی از اینها، نه برای هر دوتا، برای یکی از این عینین نمایی حاصل شد، که اون وقتی که علم پیدا کرده بود به غصبیت احد العینین، این نما نبود. مثل فرض کنید اونه مرغی که تخم کرد، یا حیوانی که بعد شجره‌ای که بعد ثمره داد، میوه داد، یکی از اینها. این که علم اجمالی داشتیم یکی از این عینین غصب است و تصرف در آنها حرام است، الان که یکی از اینها میوه داده است، مفروض این است که میوهش هم افتاده است، ریخته است زمین، یا پارچه انداخته بود رو اون پارچه تو تاریخته است. این شخصی که علم دارد یکی از این عینین بله غصب است، در اون میوه و در اون نما میتواند تصرف کند، میتواند اون تخم مرغ را نوش جان بکند، که بگوید بر این که در ما نحنفی، ولی این یه موضوع جدیدی است که احراز نکردم که این تخم مرغ مال غیر است و مال الغیر است و طیب نفس ندارد مالکش، یا این میوه مال الغیر است طیب نفس ندارد. این زور است که علم به این که احدل عینین غصب است با این احراز نمی شود موضوع حرمت تصرف و نما، حکم تشریفیش جواز است و مثل ملاقی به از اطراف شبهه. ولایت خلان نما در زمان، اگر عین این هر کدام تلف شد ضامن است با اون بیانی که خواهیم گفت، و اما اگر نما در یدش تلف شد، یا اتلاف کرد، یا استیفا کرد، نوشیدن کرد، مثلا نما و میورا، زمانی ندارد. آیا این حکم تکلیفی که حرمت تصرف فی نماست و حکم وضعی که زمان و نماست، اینها احکامی هستند، حکم تکلیفی و وضعی هستند، موضوعشون تمام نشده است با اون علم اجمالی به غصبیت احدل عینین، یا اینکه نه، این نه تصرفی در نما جایز است، و اگر تلف شد در یدش، یا اتلاف کرد، یا استیفا کرد، زمان دارد، چون که این زمان و حرمت تصرف موضوعش احراز شده است. ذکر المحبق ناینی قدس الله سره، که در ما نحرفی ندر امن ما می شود تکلیفاً تصرف کرد، زایز نیست تصرف در نما، و اگر تلف شد در یدش یا اتلاف کرد یا استیفا کرد زامن است، کما این که اصل العین را زامن است نما را هم زامن است. یعنی به اون علم اجمالی به غصبیت احدل عینین موضوع حرمت التصرف فی النما و که ان موضوع زمان النما، که ان این موضوع هم تمام شده است. این زور فرموده است ایشان به چه بیان با اون علمی اجمالی این موضوع تمام شده است. ایشان این زور فرموده است. درست توجه کنید، بحث مهمی است که به آخر گذاشته بودیم. ایشان اینجور ادعا فرموده است، فرموده است بر این که کسی که وضع الید می کند علا اینی که اون این ملک الغیر است، کما این که این وضع الید علا ملک الغیر است که این ملک الغیر است، اون وضع الید علا منافع این هم حساب می شود. وضع الید به منافع این شرده است و وضع الید به نماعات اون این هم حساب می شود. خود وضع الید علال این، وضع الید علال منافع، منافع اونی که مورد زار واقع می شود، مثل قابلیت سکنا، مثل قابلیت سمره، و نماعات اونهایی که مثل میوه می شود، مثل تخمور می شود، و هاکذا نماعات لعین وضعیت به اونها هم حساب می شود. مسئلتو درست توجه کنید. کسی فرض بفرمایید مرغ کسی را غصب کرد، مرغی که اصلا تخم نداشت، بعد این غاصب که این مرغ در یدش بود کس دیگر از دست این گرفت. توجه کردید، ادوانن یا غیر ادوانن کس دیگر گرفت. اون تو مرغ در ید اون شخص ثالثی که هست به تخم آمد، به تخم شد. بعد فرض کنید اون شخص ثالث هم یا تخمهاش را بله خورد، یا فرض بفرمایید تلف شد، فرق نمی کند. این مالک مرغ که مالک المرغ است، نسبت به این مرغی که هست می تواند رجوع کند، هم با اون غاصبی که از او غصب کرده است، هم با اون شخص ظالم. چه مرغ بمیرد چه زنده باشد، از هر دو می تواند مطالبه بکند. کماه بر مقرر فی بحث تعاقب العیدی، وقتی که به مال شخصی عیدی متاقم شد، اون عین را می تواند از هر کدام از آنها مطالبه کند، باقی باشد یا طالب باشد فرقی نمی کند. خب این تخم مرغی که این نمایی که تلف شده است، یا فرض کنید اونم موجود است، فرض کنید در ید اون شخص سالیست، تلف شده خورده یا نخورده، او را می تواند مطالبه بکند. چرا؟ برای این که وضع اون غاصب اول وقتی که وضع الید علا مرغ کرد، این معناش این است که این وضع الید است بر منافع او و بر نماعات او، ولو نما بعد در عمود زمان بعد موجود می شود، در دست این که به تخم نیامده بود، در عمود زمان فیما بعد موجود می شود، ولیکن یحسب وضع الید بر این عین وضعا للید علل عینی و منافعها و نماعاتها. وقتی که همین زو شد، پس مسئله در ما نحنفی ظاهر می شود. اون وقتی که انسان علم پیدا کرد این احدل عینینی که در ید اوست، این احدل عینین غصبیست، خب می داند یکی از اینها را زامن است، چون که غصب را زامن است دیگر، اصالت عدم زمان این عینی که در طرف شرقی است با اصالت عدم زمانی که در ناحیه عین غربی است، چون یکی مال خودشه یکی مال غیره است. این اصالت عدم زمانی که هست در ناحیه این عینی که در ناحیه شرق است و اونی که در ناحیه در طرف غرب است که مشتبه است، یکی از اینها قصبی است. این اصالت عدم زمان ها تعارض می کنند، تساقط می کنند. وقتی که تساقط کردند در حقیقت اون اصالت عدم زمان نما هم تساقط کرده است. اون نمایی که بعد موجود می شود به سکوت عدم زمان در این عینی که ذات و نما است بعد نما پیدا می کند، به سکوت اصالت عدم زمان در ناحیه این عین اون، ولی اصالت عدم زمان هم در اون ناحیه اون نما تساقط کرده است. بدون زهد بله مقتضاش این است که بعد اگر اون عین بله نماش فعلی شد و اون نما در یدش تلف شد، اطلاف کرد، استیفا کرد، زامن است باید بدهد. اصالت عدم زمان وقتی ندارد، تساقط کرده است. این که در ملاقی می گفتیم اصلین است که ملاقی ملاقات با نجس نشده، اون وقتی که دیدیم یکی از اینها نجس است، بعد از زمانی بعد از علم یه شیعی با یکی ملاقات کرد، گفتیم در او جار استصحاب عدم ملاقات با نجس جایی می شود اصل نافی در اون ملاقی بلشه. اینجا هم از حالت عدم زمان در ناحیه نما این دیگه جاری نمی شود. چرا؟ چون که این از حالت عدم زمان قبلن ساقط شده است. چون که گفتیم استیلای بر عین، استیلای بر منافع و استیلای بر نماعات است، پس بدون جهت تساقط پیدا کرده است. این نسبت به زمان. و اما خوردن این توت یا خوردن این تخم مرغ چرا جایز نیست؟ میگه سرش پروازه است. ولو نما این تخم مرغ بعد موجود می شود، ولو این توت ثمره بعد موجود می شود، الا انه کما اینکه اون عین مقصوبه حرمت داشت موقعی که وضعیت می شود، این ثمره و نما حرمت نداشت چون هنوز موجود نشده بود، ولیکن مبغوضیتش بود. چه زوری که خود تصرف در عین مبغوض بود، یعنی دیگر اون نمیدانم اون استقبال اینها شرط در حدوث ملاک نیست. توجه کردید اون ملاک و مبغوضیتی که هست از اون وقت بود، چون که مبغوضیت بود بدون جد علم داشته یا مبغوض از تصرفی در این شجره و نماش فی ما بعد، یا اون یکی فرض بفرمایید اون عین دیگر تصرفی در او مبغوض است، اون مبغوضیت بله ها مبغوضیت فعلیه حرمت نبود ولیکن مبغوضیتش فعلی بود. چون که مبغوضیت فعلی بود و قد تقدم سابقاً فرقی نیست در لزوم تنزیز به حکم لعب، ما بین این که متعلق علم تکلیف فعلی باشد یا ملاک فعلی باشد فرقی نمی کند. علا کل تقدیرین اون علم لازم رای است. این فرمایشی که ایشان فرموده است، انسان که به این فرمایشی ایشان نگاه می کند می بیند که نمی شود که خط ششد، ولی راه خدشه از کجا پیدا بشود؟ چرا؟ بران که سیره و گلا همین زور است. اول سیره و گلا را در خارج بگویم تا ببینید چه بله نمی شود، ولی چه زور باید خدشه کرد در کلامیشون که ظاهرش این است که نمی شود. سیره و گلا این است، فرض بفرمایید کسی بله حیوان شخصی را بله غصب کرد، بعد این حیوان را هم داد به ید شخص آخر، اون شخص آخر هم برد این حیوان، شیر داشت، شیر آمد به بستانش، ای خورد و خورد، توجه کردید یا شخص آخری فرق نمی کنه. خب صاحب مال پیدا شد مالش را که این شخص بله برده، این شخص دزدیده است، به دون جهت همه را هم حیوان را مطالبه می کند، هم می کند اینقدر شیر خورد تلف شده است، هم اونها را مطالبه می کند، همه اش را مطالبه می کند. اون کسانی که زرا عیدیه ملل عید توجه کردید، از هر کدام اونها می تواند عین و منافع عین و نماعات عین را مطالبه بکند، چه موجود بشوند چه تلف بشوند. علاما هو المقذر فی بحث تاق و دیدی که در بحث مکاسب گفتیم دلیل زمان بر زمان همان سیره و گناهیست، نه حدیث علالیت. حدیث علالیت حدیث ضعیفی هست، سیرت و گناه هست. منتها در موارد تاق و بلعیدی استقرار زمان علا کسیست که عین را اطلاف کرده یا یه در یدش تلف شده است، ولو همه اینها زامنند. بدون زد فرض بفرمایید شخص اول مالک رفت از او گوسفند شیرهاش را گرفت، همه را استیفا کرد، قیمتش را هم گرفت، او رجوع میکند به شخص دو، به شخصی که بله به او داده است، او از او گرفته است، میگوید که تو چون که به دادن ایوز مالک میشود گوسفند تالف را و اون شیرها را، وقتی که زامن ادا ایوز کرد مالک میشود، میگه ملک مرا گرفته ای پس بده. رو این حسابی که اونجا گفتیم دیگر اونجا را آده نمی کنم از مسلمات است. رو علا حاضر اساس این وقتی که استیلا علل این شد، شخص زامن می شود هم عین را هم منافع را هم نما را و مالش می تواند مطالبه بکند. این دیا مرحوم ناینی ولی قبول داری، ولیکن یه جهتی باید واضح بشود در این کبرا که این نماها چه تحت زمان داخل می شود. یعنی اون وقتی که انسان ید گذاشت به مرغی که فرض کنید بعد از 6 ماه تخم خواهد کرد، در وقتی که ید گذاشت به اون مرغ که هنوز از تخم خبری نیست، تخم را ضامن می شود. این در سیره اوگلا نیست، این در سیره اوگلا این است. ما دامی که این عین به مالکش رد نشده است، یعتبر اون شخصی که مستولین علال عین، او را ید او را باقی بر اون عین می اعتبار می کنند. هنوز مال اون شخصی به دستش نرسیده، نداده ای، توجه کردی تو گرفته بودی در عهده است، همون ید همون عهده در است. رو این اساسی که هست، رو این اساس این عین وقتی که بله ید گذاشت، این حدوث الید است، ولیکن نما تحت ید داخل می شود بقاءً. اون وقتی که نما وقتی که در خارج موجود شد، عین را وقتی که نداده بود به مالک، نما هم تحت ید او حساب می شود، ولو اون وقتی که نما حاصل شد در ید شخص ثالث بشود، چون که او هم ید دارد هم این ید هم دارد، ید منقطع نشده است. ید آن وقتی منقطع می شود که عین به مالکش برگردد، و تا مادامی که به مالک بر نجشته است، یحسب بر این که این عیادی بر اون عین هست، زرت به اون عیادی بر اون عین. وقتی که همین زور شد، اون وقتی زمان بر اون شخص هست که نما در خارج فعلیت پیدا کند، وقتی که موجود شد، ید بر عین یحسب یدن علن نمای زنگی، نما هم تحت ید میاد، ولو نمای در ید شخص آخر است، ولیکن یحسب تحت ید شقاسب هم هست. وقتی که اونجور شد زمان اون وقت میاد، حرمت و تصرف فی نما هم اون وقت میاد، چون نما مال غیر است، به ما انه مال است، و مال غیر است وقتی که موجود شد مال صاحب مرغ است، تخ یا ثمر مال صاحب شجره است، اون وقت تصرف حرام می شود و اون وقت تحت زمان می آمد. پس وقتی که این زور شد، مطلب حل نمی شود. و اون مطلب این است که در موارد علمی اجمالی که احتل این قصبی است بعد یکی از اونها نما پیدا شد، اون نمایی که بعد پیدا می شود تصرف در او جایز است و هیچ داخل زمان هم نمی شود. چرا؟ برای این که اون وقتی که عینین را من ید گذاشتم علم دارم که ای احتل عینین ملش الغیر است، توجه کردید به ملش الغیر رفع ید گذاشتم، از حالت عدم زمان و استصحاب حلیت یا قاعده حلیت یعنی استصحاب عدم مسئولیت علام الغیر و عدم این که این امساک من تصرفی در مال الغیر است یا قاعده حلیت، هر چی بگویید بالمعارضه تساقط کردن نسبت به این. ولیکن وقتی که نما حاصل شد احتمال میدم این نما مال عینی باشد که مال خودمه، این زور دیگر. پس وقتی که نما حاصل شد که احتمال میدم مال خودمه، پس احراز نکردم که مال الغیر است و من به مال غیر ید گذاشتم، که مال غیر نما ها که مال غیر است ید گذاشتم، بلکه استصحاب میکرد به مال غیر ید نگذاشت. آن وقتی که نما موجود نشده بود در خارج و من وضعیت بر نما که نکرده بودم، الان نمیدانم وضعیت بر نما موجود شد، استصحاب میکرد موجود نشد. نمیدانم اون وقتی که نمام نبود ملک الغیرم نبود، نمیدانم الان ملک الغیر است یا نه، استصحاب میکنم ملک الغیر نیست. وقتی که ملک الغیر نشد تصرفش حلال میشود و زمان هم منتفی میشود. این مثل ملاقی شبهه محصول است. نفر مایید بر این که اصلین است که نمام ملک خودم هم نیست، چون که چه جوری چه شکی میکنم نما ملک غیر است، شکی میکنم ملک خودم است یا نه، چون که احتمال میدم این عین مال خودم نباشد. خب استصحاب میگه ملک خودت نیست، این استصحاب اثری ندارد. چرا؟ چون که موضوع حرمت التصرف ملک الغیر است، مال الغیر است، لا یحل مال امرئ مسلم. وقتی که موضوع الحرام منتفی شد جواز لا محال ثابت میشود. و اگر شما اصرار بکنید و اون حرفی را بگویید که ما در بحث فکر گفتیم، این در صورتی است که شارع حرمت منتفی شد جواز ثابت می شود، این در صورتی است که شارع در جواز موضوع تعیین نکند. این را در بحث کل رو گفتیم، انفعال و عدم انفعال. شارع بر جواز تصرف موضوع تعیین کرده است که مال خودش بوده باشد یا مال غیری باشد که صاحبش راضی است و بر حرمت هم موضوع تصرف کرده است، استصحاب میکنیم که مال خودم نیست. افرض اگر این استصحاب عدم این که نما ملکم نیست با استصحاب این که ملک غیر نیست تعارض کردن، تساقط کردن، خب خدا خرش برکت بدهد به کل شیء لکه حلال. نمیدانم خوردن این میوه حلال است یا نه، خب میخوریم میگیم که حلال است. نمیدانیم تلف شده میوه مثل قیمتش به ذمه ما آمد یا نیامد، بسانت البراءه، استصحاب فراغ ذمه و براءت از بل اشتغال به ذمه، براءت از ذمه، اینها جاری میشوند و اشکالی هم ندارد. مرحوم شیخ قدس الله نفسه الشریف فرموده است، در مواردی دارد در کلامش، اون وقتی تصرف جوازش ثابت می شود تکلیفاً که انسان احراز کند مال خودش است. چرا؟ تمسک کرده است به اون روایت مرسله که لا یحل مال الا من حیث احله الله، هیچ مالی حلال نمی شود به شخص مگر از اون طریقی که خدا حلال کرده. اون روایت به درد نمیخورد چون خودش هم مرسله است، هیچ دلیل نمیشه و ثانیاً هیچ منافات با این حرف ندارد، چون که استصحاب و عدم کونی ملک الغیر یا لا اقل قاعده حلیت و چون حلال الله، خدا با او حلال کرده است، وضع هم ثابت میشود. پس علا هازا نه زمان ثابت می شود در نما، نه حرمت تصرف ثابت می شود. بعضی ها فرمودند این حرفی که در نما زمان نیست و تصرف در اون نماز حلال است، این در صورتی است که اطراف علم اجمالی به قصبیت مسبوق به ملک الغیر نباشد. مثل این که فرض کنید ما در بیابان یه حیوانی را صید کردیم، رفیق ما هم یه حیوان دیگری صید کرد، بعد فرض کنید اون رفیق ما اون حیوانی که ما صید کرده بودیم و ملک ما بود او هم غصب کرد، هر دوتا را برد. خب یکی حلال است یکی حرام دیگر. بعد پیشش اون حیوانین مشتبه شد ملک خودش به ملک من و احدهما نما پیدا کرد، این حیوانات تخم کرد فرض کنید حیوان یکی از اینها. وقتی که اینجور شد بله اونجا صحیح است تصرف در نما حلال است، کل شیئن لش حلال یا استصاب دم کونی ملک الغیر و زمانی نیست، چون که براعت جاری می شود، اشتغال ذمه از مثل و قیمت براعت جاری می شود. و اما وقتی که اطراف العلم مسبوق شد به ملکیت الغیر، نه تصرف در نما جایز نیست و خودش هم داخل زمان می شود. مثل چه؟ مثل اینکه انسان فرض بفرمایید رفت اول بهار بود دید درخت می فروشند، ولی یه درخت را خرید و طمع کرد، پول هم نداشت توجه کردید، گفت یکی دیگر را همچه نگاه نمی کند به ما، یکی از این درخت ها را همچه برداشت، دو تا درخت آورد، یکی را خریده بود یکی را نخریده بود. فرض کنید آمد اینها را کاشت، اینها یکیشون ثمره داد، نمیداند بر این که فرض کنید آیا این ثمره دهنده اون درختی است که خودش خریده بود ملک خودشه، یا اون مال اون دیگری است که ملک الغیر است و حرام است تصرف در او.
ذکرنا و شما ذکرنا و الحمدلله رب العالمین.